أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم ذر من زل إذا اهتديتم. ای کسانی که ایمان آورده اید و به ما باور دارید، به مطالب ما باور دارید، حال که چنین است مواظب رفتار و کردار خودتون باشید. خیلی آیه عجیبی است که چطور خداوند در این آیه راه و رسم فلاح و رستگاری را مترتب بر باور و اعتماد به پروردگار قرار میده. ای کسانی که به ما اعتماد کردید، یا ایها الذین آمنو یعنی اعتماد کردید، ما را باور کردید، به مطالب ما یقین دارید، به مطالب ما اطمینان دارید. این معنا معنای ایمانه. اگر کسی به یه شخصی باور نداشت میگن ایمان نداره، فلانی به فلان کس ایمان نداره، یعنی باور نداره، حرفاشو قبول نداره، سرسریه، همینطور یه مطلبی رو مطرح میکنه، حرفاش بر پایه و وزان واقعی و حقیقی و استوار نیست. میگن فلانی به فلان کس ایمان داره، تو به من ایمان داری؟ میگه به من ایمان داری؟ این یعنی مرا قبول داری، به من اعتماد داری، مطالب مرا محکم میپنداری، یا اینکه نه این شروه رو فرض بکنید که یه چیز لغلقه زبان و هر روز تغییر صحبت هستن. بعضیا امروز یه چیزی میگن، فردا حرفشون عوض میکنن، میگن خب دیروز اونجوری اقتضا میکرد، امروز اینجوری، فردا اینجوری، پس فردا اینجوری، تا روز قیامت هم خدا بهشون عمر طولانی بده، هر روز یه چیزی بر اساس تخیلات و توهمات از رو هم نمیرن که میگن اشتباه کردیم، میگن اقتضای امروز اینه، شرایط دیروز اینه، ماشاءالله، یعنی وحی دیگه، در هر روزی داره وحی میشه بهشون. خب این را نمیگن ایمان. ایمان به کسی میگن، به حالتی میگن که اون حالت حالت اعتماد، حالت یقین و حالت باوره. یا ایها الذین آمنو علیکم انفسکم، فقط خودتون رو بپایید. چقدر من در این مدت روی این جمله تر اصرار می کردم، یادتون میاد سالهای گذشته، به این ور و اون ور نگاه نکنید، به حرف این و اون گوش ندهید، به اینی که این اینو گفت، اون اونو گفت، اینو تو خواب دید بهش اینو گفتن توجه نکنید. حالا فهمیدید این حرفا درست بوده؟ به اینی که این تو مکاشفه بهش اینو گفتن، چقدر گفتم گوش ندید. البته خب دوستان و رفقا، خب اینا که اهل چیز هستن، خطاب بنده با عموم است نه با افراد حاضر، اینا خب وظایف خود همیشه عمل میکنن. مبنای بزرگان چی بوده تا به حال؟ علیکم انفسکم، ببینید چی یاد گرفتید، چی به شما تعلیم داده شد، چی به شما آموخته شد، چی به شما آموخته شد. آیا مبنای بزرگان بر این بوده است که به صرف نقل یک خواب انسان اعمال و تصرفات خود را بهش مترتب کنه؟ این که خلاف بوده. ما اون چرا که در زمان بزرگان شنیدیم از مرحوم والد و از اساتیدشون، استادشون مرحوم حداد رضوان الله علیه و همینطور سایر اونچه که در کلمات بزرگان این مسائل یاد میشه، عدم توجه به خواب و به مطالبی که در خواب است و به مکاشفات، حالا برسد به اون مکاشفات دروغ، یعنی نه مکاشفات، حالا بعضی مکاشفاته که اون مکاشفات باطله، یعنی مکاشفه ای هست و باطله، شخص میبینه براش تصوری پیدا میشه، توهمی پیدا میشه، خیال میکنه برای اینکه همچین مطلبی واقع شده. هستن مثل بچه های کوچیک که میگن که نمیدونم بابا من دیدم یه دونه کبوتر داشت میرفت دو تا کله داشت، یا فرض کنی که فلانی داره بالای درخت داره، توهماتشه. خب یه همچنین چیزهایی هم ممکن است برای افرادی که در اصطلاح سنین بالا اینا هستن اتفاق بیفته، توهمات و تخیلات، مخصوصا در یه شرایط خاص که اینها خب توهمات باطله، شرایط باطله و مدرکات باطله، مدرکاتشون مدرکات باطله، توهمات خیالات، اون خیالات صورت عینی پیدا میکنه، یعنی واقعا اون واقعیت را میبینند و تصور نمیکنند که این یک توهمی است که الان صورت پیدا کرده. درست مثل یه شخصی که یک صورتی در ذهن خودش نقش میبنده، اصلا وجود خارجی هم نداره، یک کوهی در ذهن خودش نقش میبنده، یک فرض کنید جوب آبی هم که در کنارش میره و چند تا درخت و فرض کنید که چند تا حیوان و در یه همچین چیزی که اگر روی کره زمین رو بگردیم یه همچین چیزی پیدا نمی کنی. ولی این همینو میاره تبدیل به یه تابلو میکنه، تبدیل به یک دورنما میکنه و دورنمای بسیار زیبا به نحوی که انسان تصور میکنه اصلا عکس برداری شده، اینقدر دقیق. ذهن انسان هم همینطوره. ذهن انسان وقتی که نفس وارد میشه در عالم تخیلات و در عالم توهمات، این مطالبی را که امروز میخوام عرض کنم خدمتون مطالب حیاتی است. راه و روش بزرگان مرحوم والد به خصوص رضوان الله علیه این بوده که همیشه در مقاطع مختلف مطالبی را که ضرورت داشت به گوش شاگردان خودشون و به گوش ارادتمندان خودشون میرساندن و اونها را متوجه وظیفه و تکلیفی که در اون مقطع متوجه اونهاست میکردن. خب رفقا و دوستان هم به حمد الله که در طریق همون بزرگ قرار دارند، توقعشون از بنده و حقیر این است که اون چرا که بنده در زمان حیات خود مشاهده کردم از روش و مرام و با تمام وجود احساس کردم و همین روش در کتب خود ایشون هم موجود است و اون را به افراد ارائه دادند، ما هم اون چرا که میدانیم بدون دستکاری اون را خدمت افراد عرضه کنیم. گرچه خب بالاخره همیشه خناس‌هایی هستند، همیشه شیاطینی هستند، افرادی که بخوان وسوسه کنند در حرف انسان، در سخن انسان، از می شود که شک و تردید و ایراد وارد کنند. این شیاطین همیشه بودن و الان هم هستند و خواهند بود. ولی همونطوری که گفتم، حق همیشه در عالم ثبوت تبدیل به باطل نمیشه و مطالب واقعی را با شعار و با مطالب بله چرس کنم نباید خلط کرد. بالاخره افراد میفهمن، متوجه هستن و میدانند که غرض و مرضی که در پشت این مطالب نهفته است اینها چه ریشه هایی داره. همین مسئله که عدم اعتماد بر خوابها و مکاشفات هست، همین قضیه بود که در زمان بعد از فوت مرحوم آقا اون بلا را سر اون مکتب در آورد. توجه کردی؟ بنده در جلد دوم اسرار ملکوت رفقا خوندن که تازه کمی از بسیار را گفتم که چطور بعضی ها مخصوصا اون زنهایی که آمدند و مکاشفات دروغ نقل کردن، نه اینکه حالا مکاشفه دروغ دیده باشن، مکاشفه در آوردن، این دستگاه چاپسازی، چاپخونه، چاپخانه و نشر چاپ، چطوری مکاشفه دروغ؟ یعنی کسی که به من گفت شما هر چی از مرحوم آقا میدونید بیاید از قول مرحوم آقا نقل کنید. وای به حال اون افرادی که و اون امتی که دنبال اینا برن. به من داره میگه که شما می توانید هر چرا که می دانید نظر پدرتون بوده بیایید بگید ایشان گفتن. اصلا ایشون گفتن، شنیدم، بوده ها، اتفاق افتاده ها، والله العظیم، بالله العظیم این مطالب بوده. حالا صاف صاف دارن انکار میکنن، مثل روز روشن. میگم همیشه در انکار وقتی واز باشه میگن نه آقا این چراغ نیست. خب حالا بیا درستش کن، نیست، نیست دیگه، نیست، درست. که از اونجا مخالفت ما شروع شد و من فهمیدم چه فاجعه ای در شرف تکوینه. اینهایی که دارن دم از عرفان و توحید و دفاع میزنن، اونم سایت و مایت و از این چیزا دارن، اینا همینا یعنی که مکاشفات دروغ آمدن نقل کردن، که جمله از اون را بنده در اسرار ملکوت گفتم و این را برای امروز گفتم. بنده غرض و مرض نداشتم، برای امروز گفتم، برای حال و هوایی که باید در اون حال و هوا به سر ببریم گفتم، بی جهت نگفتم. و مرحوم آقا رضوان الله علیه در کتاب روح مجرد بی جهت اون جریانات رو نقل نکردن، اون مسائل رو نقل نکردن، اون مطالب رو از این و اون نگفتن، تا اینکه ما بفهمیم، چشممون رو واز کنیم و بدانیم که شیطان فقط دم میکده و از می شود که از دیوار مردم بالا نمیره، اونجا وای نستاده. اونا شیطان نیستن، اونا بچه های شیطان و این چیزا. اون شیطان اصلی دم جلسه ذکر وایستاده، اون آمده و با تمام قوا و توان در جلوی سه، اون شیطان اصلی دم نوشتنها و پشت میز مطالعه وایساده. اون که شیطان نیست، دمه فرد بکنیم که میخانه افراد میرن بینن آره یه غلطی میکنن و بعدم یه توبه میکنن و خدا ازشون میگذرن. آره چی کار کرد؟ مگه چی کار کرد؟ حالا ما او رو میدانیم، حالا می فروشی فرض کن شراب فروش، کار غلطه، ولی اون چرا که تغییر پیدا نمی کنه و باید به فکرش بود اینه. یه وقت مرحوم آقا می فرمودن ما در اون جریاناتی که شروع کرده بودیم برای مطالب و اصلاحات و فلانه که خودشون توی وظیفه فرد مسلمان نقل کردند این مطالب رو، بله می فرمودند ما تصورمون بر این بود که بالاخره از همه افراد به این مطالب اونهایی هستن که خودشون مبلغن، وقتی که یک حرکتی رو شروع بکنیم اول نداء پذیرش و لبیکی که میشنویم از همین افراد هم نوع خودمون هستیم، از همین افرادی هستیم که خودشون یه عمر مردم رو به این مطالب دارن دعوت میکنن، به این مسائل دعوت میکنن. وقتی که وارد گوت شدی دیدیم اول افرادی که جلوی ما ایستادن همینا هستن، یعنی همه جور افراد آمدند و خود را نسبت به این مطالب منقاد و مطیع نشون دادند و حالت پذیرش و حالت قبول را از خودشون اعلام کردن، ولی کمر ما شکست از همین هم نوعهای خودمون که آمدن در مقابل ما سنگ انداختن و چوب لای چرخ میذاشتن. توجه که اینو کی میگه؟ اینو یه شخصی میگه که در این گونه مطالب همه. خب چیه قضیه؟ مطلب چیه؟ مطلب این است که ما به اون مبانی که از بزرگان به همون ارائه شده توجه نکردیم، گوش ندادیم. چند سال پیش یادتون میاد چی گفتم؟ گفتم به مبانی بزرگان باید عمل کرد، به چیزی که یقین نداری پا جلو مگذار، تا اطمینان نداری قدم بر ندار، تا نسبت به یک جریانی مطمئن نیستی حرکت نکن. نگفتم خب چی شد؟ نتیجه چیه؟ خب حالا این مسئله باید مورد توجه قرار بگیره، این قضیه باید مورد دقت قرار بگیره. بزرگان همیشه مطالب را فرمودند و کسی که بخواد راه خدا را بره، با عرض معذرت میخوام خدمتتون عرض کنم، با مزاح و شوخی و شعار نمیتونه بره. بهتر اینا رو ما کنار بذاریم. اگر بخوایم این حرفا رو جلوی این و اون رو تو نوشتنامون برای به دست آوردن دل این و اون انجام بدیم، با وجدان خودمون چه کنیم؟ با فطرت خود چه کنیم و با پاسخهای پس از این چه، با سوالهای پس از این چطور میتونیم کنار بیایم؟ وقت مجبوریم به چی؟ هی توجیه، هی اینجور بود، هی اونجور بود، اون شرایط، این شرایط، این درست؟ چرا ما باید بیایم با عواطف و احساسات مردم بازی کنیم؟ چرا؟ چرا ما باید بیایم برای کارهای خودمون از امام زمان مایه بگذاریم؟ چرا باید این کارو بکنیم؟ خلاف میکنیم بریم بکنیم. چرا پای امام زمان رو در پیش بکشیم؟ چرا باید بگیم در شب قبر ندا شده، در شب قدر که حضرت دارن برای این و اون دعا میکنن، شما باید برای چی؟ پس معلوم میشه در همه این مسائل پای حضرت بوده دیگه. نه دیگه، مشخصه دیگه. چرا باید گفته بشود که حضرت گفتن که این و اون؟ چرا؟ مظلومیت امام زمان مال همینه، برای همینه نمیاد. اینی که حضرت نمیاد علتش اینه که مایی که به جای این که فکر کنیم اگر قرار بود حضرت در این موقع مطلبی رو ارائه می دادن، در طول این 1400 سال که از 1200 سالی که گذشته از چیز، خودشون می اومدن خودشون نشون می دادن. چرا بیان در خواب این بگن؟ چرا در مکاشفه این بگن؟ که بعدم معلوم شه هیچ کدوم اینها نبوده. پس این بزرگان در این مدت چه وظیفه‌ای داشتن؟ مگر وظیفه اینها این نبود که همینها را در این همین مردم را در یک همچنین شرایطی دستگیری کنند؟ مطالبی را که بزرگان راجع به این قضایا فرمودند، راجع به عدم اعتماد به این حرفها، عدم اعتماد به این خوابها، عدم اعتماد مکاشفه، پس برای کی بود؟ برای کیه؟ همین به خواب اعتنا نکنین اما سر بزنگاکی میشه خودمون با کله میریم تو دید. به مکاشفات اعتنا نکنین اما یکی که نقل میکنه. الان ما اینطور نیستیم. مگه نگفتن در بعضی از همین نمیدونم جلسات تهران و این طرف اون طرف و قلحک و ملحک و این طرف ها خواب دیده شده، شخص در مکاشفه دیده، بین طلوعین دیده، اون ساعت فلان دیده، که حضرت پای صندوق دارن رأیشون رو یکی میندازن؟ مگه نگفتن؟ مگه نقل نکردن؟ خب پس معلوم میشه که ما اول باید بریم یخه حضرت رو بگیریم به جای این که به این و اون بگیم، اول خود حضرت رو پای محاکمه و تشکیلات بکشونیم. من مگه نبوده؟ خب آیا این مسائل برای تنبه ما کافی نیست؟ حالا فهمیدیم که دیگه نباید به خواب نگاه کرد، دیگه نباید به این مکاشفات گوش داد. بنده در جلد دوم اسرار ملکوت که اون مکاشفات دروغین رو گفتم، برای امروز گفتم، برای امروز. اون موقع می دیدم روزی که خواهد آمد و از احساسات و باورهای مردم در راستای امیال و مقاصد استفاده خواهد شد. برای امروز نوشتم اون مطالب رو، درست؟ حالا سر قضیه چیه؟ سر قضیه این است که خداوند دو نیرو در انسان قرار داده است، یکی تعقل که این همه دارم اصرار میکنم، مخصوصا در این چند ماه اخیر، اگر دوستان اون صحبت اهواز چند روز بنده رو که رفته بودیم برای دیدن دوستان شنیده باشن، در اونجا مطالبی راجع این قضیه عرض کرده بودم. دو نیرو قرار داده، یکی جنبه عقلانیت و یکی هم جنبه میل و عشق و محبت. با این دو بال است که انسان میتواند حرکت کنه و هم نفس را به مرتبه تجرد و تقرب برساند و هم عقل را به مرتبه تکامل و بیرون آوردن از رشد نسبی به رشد مطلق و به فعلیت مطلق حرکت بده و به واسطه بکارگیری اون قدرت عقلانی نفس را در حرکتی که می کند جهت بده. هر کدام از این یک، این دو بدون دیگری نمی تواند کارساز باشه. شما جنبه عقلانیت را بگیرید اما اون جنبه محبت و عشق را رها کنید، در همون قضایا و در همون عوالم معقولات، البته معقولات نسبی نه معقولات متکامل، این در اونجا متوقف خواهید شد. و اگر جنبه احساسات و اون علاقه و حرکت نفسانی را که همراه با عواطف و همراه با احساسات است اون را تقویت کنید و عقلانیت و رسیدن به مبانی را کنار بگذارید، سر به بیراهه می رود و از همین جایی که دیدید سر در میاره، از همین جایی که همه به انحراف افتادن سر در میاره. این است که همیشه بزرگان تأکید داشتند و تأکید دارند که نسبت به مبانی سالک باید آگاه باشه و متوجه باشه و گول هیاهو و شعار و شایعات رو نخوره و فریب بنرها و تابلوها و اعلانات و اینها را نخوره و به دنبال حرف و نقل هر کس و ناکسی نیفته و مطالبی را که از هر شخصی میشنود اون را به دیده قبول ننگرد، بلکه ببیند آیا این مطلب با موازین منطبق است یا منطبق نیست. اون کسی که صاف صاف تو چشم شما نگاه می کند و دروغ می گوید دیگر نمی توان به دنبال او رفت. مبنا اینه، بری زمین میخوری، از بین میری، مزمحل میشی. کسی که به دنبال خداست نمیاد حد که آبرو و حیثیت اینو اونو بکنه. کسی که میخواد یک مسئولیت شرعی و الهی به عهده بگیرد نمیاد دیگرانو تخطئه کنه. توجه کردید؟ اینها ملاک ماست. حالا اگر ما دیدیم یکی این کارو میکرد صاف بذارش کنار، شوخی نداره، چرا دیگه میری دنبالش؟ چرا چشمتو میبندی؟ چرا کلتو تو برف میکنی؟ هر که میخواد باشه باشه، ما ملاک داریم. ملاک ما عبارت است از اونچه که به طور یقین و به طور جزم از 14 معصوم ما فقط برسد و اون فطریات و وجدانیاتی که خداوند به عنوان راهنما و به عنوان دستگیر در موارد شبهه و اشتباه در درون ما قرار داده. اولیاء الهی برای شرح مبانی معصومینند که قیام کردن، ولی الهی عارف بالله که خصوصیات شابنده در جلد دوم اسرار و همینطور در جلد سومم تا حدودی عرض کردم، اون ولی الهی کلامش کلام معصومه. بله ما هم قبول داریم اون کلام کلام معصومه. بقیه نه خیر، راجع به کلام بقیه بعد رفت تحقیق کرد، آقای فلان اینو گفته، بعد گوش داد. کی گفته؟ نه خیر، باید رفت تحقیق کرد. این حرفا نیست. در وظیفه فرد مسلمان برید مطالعه کنید، برید ببینید مطالب رو در اونجا ببینید و ببینید که بزرگان راجع به راه چه گفتند و در اونجا چه مطلبی ارائه دادند. آیا در اونجا گفتند که چشمتو ببند و گوشت را کر کن و به هر چه که میشنوی و به هر چه که میبینی ترتیب اثر بده؟ اینجوری آمدن گفتن یا گفتن نخه چشمت رو باز کن و گوشت را بیش از این باز کن که بیشتر مطالب بره، بعد اینها را بسنج با موازین یکی یک اینها را در کنار هم قرار بده و به اون چرا که به یقین و به اطمینان میرسی نسبت به اونها چه کار کن؟ عمل کن. اگر مرحوم آقا در قید حیات بودن همین کارو میکردن که ما کردیم، ها همین کارو میکردن. ما که مدعی پیروی از مکتب ایشون هستیم، اونایی که خطاب من به اوناست دارن الان میفهمن، الان دارن گوش میدن، همین الان دارن گوش میدن. اونایی که دنبال پیروی از مکتب آقا هستند، اونهایی که توصیه کردند که بله مسائل را دیگه بماند، اونها جواب اولی خدا را چه دارند الان بدن؟ چی دارن؟ آقای کی گفته؟ بسیار خوب، اونم یکی از جمله حرفا، فلانی اینو گفته، یکی از حرفا، آقا فلانی هم چه؟ اصلا بالاتر از این آقای فلان کسی که اصلا گفته که فلان کن، نه گفته، بله بسیار خوب، ما میریم کلامش رو میسنجی. آقای فلان گفته، اصلا بدون این که تحقیق کنیم، بدون این که بگیم، همین که یه شایعه میشه که آقای فلان گفته فلان کس کنیم فلان کس رأی بدین، همه میریم گفته دیگه، شایعه هستی. پس بین ما و بین اون افرادی که رفتن کربلا و تو کوفه چه فرقی شد؟ چه فرقی شد؟ چه فرقی شد؟ بنده در همین الان مشغول نوشتن رساله نوروز هستم، کتاب نوروز، نوروز در جاهلیت و اسلام، تقریبا حدود 60-70 صفحه هم نوشتیم، حالا تا خدا چه خواهد. همین دیروز داشتم این مطلب رو می نوشتم، گفتم مگر پیغمبر نفرمودن، توجه کنید، مگه پیغمبر نفرمودن بعد از من دروغگویان بر من زیاد خواهند شد و مطالب را به من کسر علی الکذاب، افراد دروغگو نسبت، فعلا که هستم، خب کسی جرأت نداره میان میگن از رسول خدا شنیدیم که فرمود نمیدونم شیخ اهل بهشته، همون کیه؟ اون خلیفه اول. خب میان به پیغمبر میگن، پیغمبر میگه خب دروغ میگن، من خودم اینجا نشستم حی حاضر دارم میگم دروغ دیگه. پس اینا همه نگه داشتن که پیغمبر سرشو بذاره زمین، درسته دیگه؟ همین که پیغمبر سرشو گذاره زمین، چاپخونه شروع شد به کار که ای چاپخانه را برم، که هیچ کدام از این چاپخانه های دنیا به این از کجا در میاد؟ جلل خالق، چه روایت هایی، چه چیزهایی نمیدونم آقا در آوردن. یک سمرت ابن جندب از اینا در آمده، حالا غیر از ابو هریره و بقیه، فقط 80,000 دروغ به پیغمبر راجب معاویه تحویل مردم داد، که یه دفعه داشت از بالای از جلوی معاویه میذاشت، معاویه برن تو مسجد اموی داره برای مردم صحبت میکنه که مردم قدر بدانید، بدانید خداوند چه کسی را حاکم شما قرار داده، چه کسی را چی کرده، قدر بدونه. روی کرد گفت مردی که من با 80,000 تا دروغ تو رو اون بالا نشوندم، داری حالا به مردم داری میگی قدر بدانید که چه کسی بالا اینجا نشسته و داره الان به شما حاکم میکنه، دروغای من بوده تو رو اون بالا اینجا الان داری بلبل زبونی داری میکنی برای مردم فران. توجه میکنی؟ کیسه های زر، کیسه های پول، کیسه های زر، وعده ها، وعید ها. ابو هریره ها شروع کردن به چاپخانه، چاپخونه دیگه، همین الان چاپخونه که همین الان هست، شروع کردن به چاپخانه و از این برای این و برای اون و اولی و دومی و سومی. یه دونه برای این امیرالمؤمنین خلیفه چهارم درست نکردن. چرا؟ اون نیاز به درست کردن نداره. حق که نیاز به درست کردن و چاپخونه نداره. حق هست، داره نشون میده خودشو. اگر پیغمبر در تمام 23 سال یک دونه روایت حتی راجب علی نمیگفت، نمیگفت که نمیگفت، مطلب جایی چیز نمیشد، تغییر نمیکرد. خود امیرالمومنین هی و حاضر نشسته. مگر قضاوت هایی که امیرالمومنین میکرد پیغمبر خبر داده؟ مگر معجزاتی که امیرالمومنین میکنه پیغمبر آمده اون معجزات انجام میده؟ خودش نشسته هی حاضر، از غیب میگه، از بالا میگه، از پایین میگه، از همه تمام اون چرا که اتفاق افتاده میگه. جلوی مردم وقتی امیرالمومنین حرفو میزد که پیغمبر نبود، سلونی قبل ان تفقدونی، قبل از این که من از میان شما برم هر چه میخوان سوالاتتون رو بپرسید، مربوط به دین بپرسید، مربوط به راهتون بپرسید. یه روز میاد که من سرمو میذارم پایین، میذارم رو زمین، اون وقت دیگه در میان شما نیستم. درست. سعد ابن وقاص از اونجا بلند شد، یا علی بگو ببینم تو این کله من چند تا موه. تو رو خدا ببینی شعورش انقدر، فهمش انقدر. حضرت فرمودن اگر میدانم که در سر تو چند تا موه، ولی اگر بگم نمیپذیری. میگی چی؟ میگه یا علی بیا بشمر. اینا اینقدر رو دارن که این کارم میکنن دیگه. یا خب بیا بشمر، از کجا میگی راست میگی؟ حالا کی میاد موهای کله این مرتیکه رو بشموره؟ ولی به تو بگم که در منزل خود طول سگی را داری میپرورانی عمر، عمر سعد، که در آینده قاتل فرزند رسول خدا خواهد شد. خب اینو امیرالمؤمنین چیه؟ در زمان پیغمبر که نگفت که حالا بخواد از پیغمبر یدک بکشه، کمک پیغمبر بیاد ساپورتش کنه. اون نشسته حی و حاضر، داره چیکار میکنه؟ داره میگه. یک کلمه حتی اگر پیغمبر راجع به علی نمیگو، مطلب به هم نمیخورد. خودش نشسته اینجا عین پیغمبر نشسته، میگه بفرما هر چی میخواید. نه فرار میکنم، نه قایم میشم، نه میگم اشتباه کردم، نه بیایید بپرسید، سوال کنید تا بهتون بگم. هم آمدن، یهود آمد، نصارا آمد، نمیدونم از این طرف از اون طرف، از قبائل، از همه جا آمدن، دیدن با چشمشون، دیدن فهمیدن. اون یارو بالای منبر نشسته، میگن که خلیفه بعد رسول خدا کیه؟ میگن جناب کذایی نشسته. اون رفت سوال کرد گفت خدا کجاست؟ اینم حالا همین آیه قرآن الرحمن علی العرش استوا، خدا رو عرشه. خب عرش هم اون بالای دیگه. گفت پس بنابراین زمین خدا نداره. خب مرتیکه مزخرف داره کفر میگه، بزنید بیرونش کنید. خودت داری میگی، میگی خدا رو عرشه پس بنابراین زمین خدا نداره، که خدا اون بالاست، این دیگه زدن نداره. این همیشه کاری کی بوده؟ دیکتاتورا. تا میموندن بزنید، تا میموندن ببرید، تا میموندن ببرید، تا میموندن. این همیشه هم تو اون موقع هم همینطور بوده، بزنید. اومدن یک کتک مفصل بهش زدن، بیچاره رو بیرونش کردن. گفت علل اسلام سلام، خدا حافظ، شما فهمیدم اسلامتون چیه، اسلامتون شناختم، اسلام بله شناختم. عجیب عجیب عجیب، چقدر واقعا انسان میمونه در تعجب که چقدر مسائل داره. بگذاریم حالا دیگه بیش از این از حدود خودمون تجاوز نکنیم. خلاصه یهودی کتک مفصلی خورد و خلاصه بیرونش کرد. یه دفعه آمدن سراغ امیرالمؤمنین، ابی ذر بود یا یکی دیگه از اصحاب بود، گفتن یا علی بیا به داد اسلام برس که دیگه همش رفت. حضرت بلند شدن منزل، آمدن در مدینه، گفتن به یهودی برگرد. گفتن چیه؟ شروع که صحبت کردن خدا کجا، حضرت فرمودن خدا در بالاست، در زمینه، در چپ، در راست، در همه جا. اینما تولو فسمه و چولا دیچ. اون یابو کی بود؟ این کیه؟ این دارم میگم خدا کیه؟ میگو خدا رو عرشه. این داری میگه هر جا رو نگاه کنید خدا. سوال دوم، سوال سوم، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد ان رسول الله و اشهد ان این که توی علی ابن ابی طالب خلیفه بعد از پیغمبری. چشبندی بود؟ خودشو نشون داد دیگه، چشبندی دی؟ با شعار که نمیتونیم ما اسلام رو این برونور ببریم. واقعیت را باید ببینیم کجاست. درست همین ها دیروز بود یا پریروز بود داشتم می نوشتم اینقدر گفتم این ابو هریره ها که این همه روایت درباره پیغمبر جعل کردن، این سمرت ابن جندب ها، این کعب الاحبار ها، این عبدالله ابن سبا ها و امثال زاله که اومد، این اسرائیلیاتی که الان در میان ما هست، همه از ماشاءالله برکات و چیزای ترشحات مغز این ملحدین و اینها بوده در زمان پیغمبر جعل کردن اینها. خب چه فرقی کرد با اونایی که ما الان داریم به امام زمان نسبت میدیم؟ چه تفاوتی کرد؟ هر دوشی اینه هم. اون به پیغمبر نسبت داد، ما داریم به امام زمان نسبت. اون از پیغمبر مایه میگیره، ما داریم از امام زمان مایه میگیریم. این امام زمان به خاطر این مظلومه. حالا متوجه شدی مظلومیت؟ و الا شما الان خیال میکنید نصارا با امام زمان؟ کاری به امام زمان ندارن. یهود کاری به امام زمان نداره. زرتشتی کاری نداره. ما داریم امام زمان رو زیر پای خودمون قرار میدیم و او و از حیثیت او و شخصیت او و از موقعیت او نردبانی برای رسیدن به مقاصد خودمون میسازیم. خب آیه قرآن صاف وظیفه ما رو بیان میکنه. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. حالا که به ما ایمان دارید، حالا که به مبانی ما اعتقاد دارید، به فکر خودتون باشید. دیگه چشتون رو این ور اون ور نندازید، دیگه گوشتون رو به هر حرفی نسپرید، دیگه دلتون رو به هر طرفی متمایل نکنید. ببینید بزرگان چی گفتن، ببینید اولیای خدا چه فرمودن، ببینید مبانی اولیای خدا در این زمینه چی بوده و چگونه راه را نشون دادن. این قضیه میشه. اگر این طور باشه، لا یضرکم ضر من ضل اذا اهتدیتم، بقیه گمراه بشن، به شما کاری نداره. گمراه میشن که بشن همه بخوان برن، بلکه همه بخوان برن، فرض بکنید که هلاک بشن. خب ما چه برم؟ هر کی آقا ما میخوام بریم فلان کار انجام میدیم، خب برو انجام بده. نه تو هم بیا انجام بده، نه دیگه. چرا تو نمیای؟ من باید بیام. خب این زوره دیگه. نه تو هم بیا به چیز من، خب نه تو بیا به رأی من، تو بیا به اعتقاد من، تو بیا به مبنای من ترتیب اثر بده. بزرگان همیشه اینو میفرمودن که فقط خودتونو بپایید. مرحوم آقا رضوان الله علیه در سه ماه آخر حیاتشون، بنده یه سفر مشرف شدم، سه ماه شاید 5-6 ماه پیش بود، مشرف شدم مشهد، چون بنده قم بودم سه سال آخر حیات ایشون، بنده به دستور ایشون قم آمده بود. بعد در اون سفر که آمدم یه صحبتی هم کرده بودم و یه چند جلسه برای دوستان و رفقا صحبت میکردیم، یه روز مرحوم آقا به بنده فرمودن که بعد از یه گذشته مطالبی، فلانی برو به فکر خودت باش. عبارتیشون این بود: نگاه به افرادی که در دور و بر منند نکن. وای وای، برو به فکر خودت باش و مواظب کار خودت باش. البته خب عباراتی گفتن که بنده در اینجا نمیگم، فقط همین مقدار رو عرض کردم خدمتتون تا این که ما بدانیم. گفتن که اگر بخواهی دل به این و اون بسپاری، عمر خودت را تباه کردی. توجه کردید؟ خب البته چون در اون موقع بنده خیلی به اصطلاح مرجع برای مسائل دوستان و رفقا و اینها بودم و افراد مراجعه می کردند، بیش از وظیفه و تکلیفم به مطالب اونها می پرداختم، دادایشون خواستم به بنده راجع به این قضیه تذکر بدند. توجه کردید؟ حالا این همین قضیه است. حالا که مطلب را گرفتی، دیگه نگاه نکن فلان کس که مدتی با ما بوده داره چه میکنه. حالا که مطلب دستت آمد به من میفرمودن، دیگه نگاه نکن فلان کس که 30 سال، 30 سال ایشون با مرحوم آقای انصاری بوده، با آقای حداد بوده، با مرحوم آقا بوده، مگه میشه حالا این 30 سال با این ریش سفید؟ اینا همش چیه؟ همه اینا همون توهمات و تخیلاته، همش همونه. خب ریش سفید چه ربطی داره به کار؟ امامه چه ارتباطی داره با صحت عمل و سه؟ عرض کنم حضورتون که قدمت پیش افراد و بزرگان چه دردی دوا می کند از انسان بدون داشتن ملاک، چه دردی می تونه دوا بکنه؟ درست شد؟ خب می گفتن حالا که مطلب دستت هست، خب برو، تمام شد، مطلب تمام شد، به این طرف و اون طرف. ما هم دیگه همین کارو کردیم، همین کارو کردیم، آمدیم و در مقابل انحرافی که بعد از مرحوم آقا به وجود آمد ایستادیم. گفتیم ما این حرفا تو کتمون نمیره، یا باید ما رو قانع کنید یا ما نیستیم. گفتن بهت سلام نمی کنیم. نکن، بهتر. بالاخره یک کسی سلام با آدم میکنه، آدم شرم باید یه جواب بده دیگه، یه تکلیف میاد. حالا الحمدلله یه تکلیف رو شما از ما برداشتید. تو خیابون را میرفتن از جلوی من سرشون رو میکردن اون برم، الهی شکر. حالا خیلی گردن من سکته میکنم میفته، نمیزم با دوممون داریم گردون میشکن. درست؟ از خودمون ترد میکنیم. بکنید بالاخره تو خیابون نمیخوابیم که ترد بکنید، مجبوریم بریم فرض کنید. نه، اینطور هم نیست. ارتباط خانوادگی رو قطع میکنیم. خب مختارید، انشاءالله ما باعث تحمیل نشویم، باعث خلاصه چیز نشویم. و کردم، افراد کناریگی کردن، فلان کردن، هی 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 هی، هر قضیه‌ای که اتفاق می‌افتاد یاد مرحوم آقا، خودتو بپا، خودتو بپا. این خودتو بپا خیلی دست ما رو گرفت، خیلی به داد ما رسید. اما گاهی اوقاتم خب آدم دلش تنگ می‌شد، ای بابا چی شد؟ پس این همه مطالب چی شد؟ اون معرفت کجا رفت؟ اون با مرامی کجا رفت؟ اون مردانگی کجا؟ اینقدر یعنی نامردی؟ اینقدر یعنی بیمعرفتی؟ حافظ کنارم بود، حافظ رو باز کردم، گفتم یه تفاول بزنم، خواجم خوبه بد نیست، بعضی وقتا به داد آدم میرسه، یعنی همیشه میرسه، بعضی وقتا کجا؟ اینایی که به داد ما میرسن همینا، بله گفت که بس تجربه کردیم در این دار مکافات با ساکی دلان با سوت دلان هری که در افتاد و افتاد. بله اینو ما تجربه کردیم، این تفعل زدیم به حافظ که ببینیم که حافظ چه میگه. آخه آدم گاهی اوقات تعجب میکنه، یعنی میشه فلان رفیقی که 20 سال با آدم بوده خودش نسبت به آدم یه همچنین احساساتی داشته، خودش راجع به آدم یه حرفایی میزده، حالا در بیاد سرشو بکنه اون وقت سلام نکنه به انسان. اصلا خب برای انسان خیلی مشکله، یعنی درکش خیلی قضیه. عجب واقعا میگن حافظ معجزه نمیکنه. نگاه کنید ببینید یک دفعه این آمد. شعر این بود که بله غمخوار نباید بود از طعن حسود. ای دل اصلا زد تو خال، غمخوار نباید بود، دلگیر نباید بود از طعن حسود. ای دل شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد. خودم الهی شد، حالا پس هر چی میخوای بگو، ده تا بذار روش بگو، خیر در اینه. همش خیر که به حلوا نیست، همش خیر که به برنج زعفرانی نیست، نه اینم خیر دیگه. گفتم الهی شکر که یه همچین جریانی پیش آمد، اقلا این افراد از دست اینا راحت شدیم. اونی که روی تمام ارتباط 20 ساله و 30 ساله و مطالب یک خط قرمز میکشه و یک همچین ای کاش از اول نبود، و ای کاش دیگه نباشه، و ای کاش که دیگه بر نگرده. توجه میکنید این قضیه ها. علیکم انفسکم، خودتونو داشته باشید. آمد پیش امام رضا علیه السلام از کوفه، حضرت فرمودند که آشنایان چه شدند در کوفه، چون افرادی در کوفه بودند که اینها بعد از موسی بن جعفر امامت امام رضا را انکار کردند، برای اینکه اون اموال و مسائل و بیابره‌ها رو بکشن بالا، آمدن گفتن موسی بن جعفر فوت نکرده، از دنیا نرفته، رفته غیبت کرده، دوباره برمیگشته، اینی که امام به اسم رضا هست نعوذ بالله نعوذ بالله ادعای دروغ میکنه، ادعای خلافت میکنه و ادعای دروغ اینا بودن. کی؟ وکیل موسی بن جعفر. باید به خدا پناه برد. حالا شما خیال میکنه وکیل، میگن فلانی در زمان آقا اینو گفتن، چه 30 سال پیش 50 سال پیش وکیل موسی بن جعفر، علی ابن ابی حمزه مورد اعتماد مردم، وکیل موسی بن جعفر. بعد از شهادت موسی بن جعفر آمدن زدن زیر همه چی، نه اصلا کی گفته که موسی بن جعفر فوت کرده، کی گفته که موسی بن جعفر اینطور. خرجو میکنی حسین ابن مهران، مهران اینها افرادی بودن که مورد اعتماد مردم بودن، و اینی که من میگم شیطان اون خودش میاد برای صید نخبه ها، اینه بچه مچاره نمیفرسه، اون خودش میاد قشنگ میره سراغ و وارد میشه. و اینجاست که باید به خدا پناه برد و از نفس و نفس امام علیه السلام امام زمان مدد گرفت و به اون حضرت توسل کرد و از اون حضرت برای تشخیص صحیح راه انسان استمداد کنه، نه با شایعه و فلان، که یه وقت گرفتار شایعه و فلان کس و فلان کس نشه و بعد وقتی که در چاه افتاد بگه که آره والا من که نکردم، دیگران آمدن گفتن شلوغ کردن، شلوغ بازی در آوردن و فلان کردن، ما هم رفتیم این کارو کردیم. قربانه عمم بری با این طرز تفکر و این تعهدی که پذیرفتید، توجه میکنید، دیگران آمدن و شلوغ کردن و جب و فلان و ما هم همینطور رفتیم، پس اون تو کلت چیه؟ یه مقداری اون جوکاهو از جلوت بردار، غذای آدمیزاد بخور تا اینکه دیگه بفهمی چی کار میکنی. حضرت فرمودن این حال اینها چه؟ اینا اون شخص گفتش که اینا بدترین افراد هستن، یعنی در دشمنی به خدا خب نمیمونن دیگه، آبروشون میره، وضعیتشون میره، اینا بدترین مردمند در دشمنی به خدا و دشمنی به اهل زمانی. بعد حضرت فرمودن که لا یزر و کزل زر من زل ازه تدید، وقتی تو پیش امامت هستی دیگه چرا الان ناراحتی برای این که فرض کنی که اینها اینطور شدن؟ تو امامت داری، من پیشت هستم، من در کنارت هستم، تو داری از من حرف میشنوی، تو داری از من اطاعت میکنی، تو منقاد من هستی، تو مطیع من هستی، پس چه قصه میخوری؟ علی ابن ابی حمزه رفت که به جهنم که رفت، هزار تا علی ابن حمزه برن، هزار تا حسین ابن مهران برن، هزار تا افراد دیگه برن، تو امام رو داری یا نداری اونو داشته باش، وقتی داری دیگه تمام شد. مرحوم آقا اینو به ما یاد دادن، اگر داری دیگه چه غم داری، حالا آسمان بیاد زمین، زمین بره آسمان، این بگه اون بگه، دنیا و هم بریزه شلو کنن، آیفنو آیسا بخن بریش همه، وقتی داری دیگه چه غم داری. خب عرض کنم به حضورتون که با وجود محدودیتی که برای صحبت بنده پیش آمده است و منده نمیتوانم بیش از یک ظرفیت خاص خدمت رفقا و دوستان عرض ارادت کنم، لذا با اینکه سوالهایی رو بنده داده بودم، حالا بله به نظر میرسه که دیگه اگر اونها به برای جلسه بعد باشه انشاءالله بهتر باشه، ولی یک سوال رو فرمودن که ظاهرا خیلی از افراد این سوال رو میکنن و راجع به این مطلب درگیر هستند، و اون این که قبلا خب عده‌ای برای حج ثبت نام کردن و خب مبلغ رو پرداختند و به اونها قول داده شده است که با این مبلغ به مکه مشرف بشن و با به اصطلاح اون مبلغی که حالا اضافه میشه چه مقداری، ولی خب بالاخره زن بر این بوده است که مبلغی که افراد از عهده اداء اون میتوانن برمیان، ولی مبالغ خیلی بالاتر از وسع افراد بر اونها اضافه شده و سوال بر این است که دیگر قادر برای تشرف به حج را ندارند. خدمت رفقا عرض کنم که مسئله حج همونطوری که به طور اجمال عرض شد، البته به طور تفصیل نه، رفقا و دوستان اون مباحثی را که در 2 سال گذشته پارسال راجع به استطاعت ما در حوزه مطرح کردیم به صورت فنی قراره که اونها رو پیاده کنند و در یک کتاب مجزا، البته کتاب فنی است، ولی خب حالا شاید به یه نحو دیگری باشد که بتوانند افراد دیگری استفاده کنند. استطاعت عبارت است از توان. حج یک عبادت دست کمی نیست، مسئله بسیار بسیار مهمی است و برای استطاعت اینطور نیست که انسان بگیره و بشینه و منتظر یک پول بادآورده‌ای باشه که از آسمان بیاد و بعدم مستطیع بشه و خلاصه او رو بر بال ملائک و تخت سلیمان بذارن و این ور. نه، قضیه حج قضیه بسیار مهمی است و شخص اونچه که در توان دارد در صورتی که مشکلی برای زندگی او پیش نیاید و به زحمت نیفتد باید برای اداء فریضه حج اقدام کنه و این مطلب را نباید در همون 1-2 سال به فکر بیفته، بلکه اگر می داند که برای استطاعت سالیان سال باید به فکر باشه و هر ماهی و هر سالی و هر هفتهی مبلغی را کنار بتواند بگذارد تا اینکه کم کم جمع بشه و بعد از 15 سال به یک حد نصاب برسه یا بعد از 10 سال برسه، باید این کار را بکند و واجب است. یعنی فرض کنید که اگر احساس میکنه که اگر حالا یه همچین یه ظرفی که توی دکور بخواد بذاره، حالا این ظرف رو هم نذاره و به جاش پولش رو کنار بگذاره، یه وقتی مصرف ضروریه، مصرف آب و نان و پزشک و نمیدونم فرض بکنی که درمان و غذا و مدرسه و لباس و امثال ذالک هست، خب اینها جزء مصارف ضروری هستن، یا سفرهایی که خب اینها سفرهایی هستن که ضروری هستن، مثلا سفر امام رضا، سفر فرض بکنید که برای رفع خستگی حتی اشکال نداره، برای رفع دلتنگی اگر کسی سفری انجام میده اینها هم اشکال نداره. اما فرض کنید که یکی مثلا حالا یک سفری که پرخرجه میخواد انجام بده و خیلی ضرورت هم نداره، فقط صرف دیدن و اینها هست، خب این در اینجا بهتر این است که این پول را کنار بگذارد و ذخیره کند برای رسیدن به اون حد نصاب. یا اینکه فرض کنید که خرجهایی که اون خرجها جزو ضرورت های زندگی نیست، بله جزو فرض بکنید که حالا انسان بخواد فرض کنی که هی مرتب مهمانی بندازه در مندرش، مرتب دعوت بکنه فلان، حالا یه وقتی چند نفر میان، اقوام میان، اینها بیان اشکال نداره، اما اگر بخواد به عنوان یک مسئله مستمر بشه و به واسطه این قضیه نتواند به استطاعت برسه، توجه کنید، خب باید از اینها یه مقداری کم کنه. علی کل حال مسئله استطاعت یک قضیه نیست برخلاف اون چی که الان در اذهان هست و مطرحه که انسان بشینه یه دفعه فرض کنین که اموالش سودی بکنه و سودو بذاره کنار، یا فرض بکنید که منتظر باشه برای اینکه همین طوری به راحتی یک همچنین تهیعی برای او پیدا بشه، بلکه مسئله استطاعت بالاتر از این هست. یه وقتی یکی از دوستان بود دچار یک ناراحتی شده بود، ناراحتی دیسک بود، و اون میگفت که من در اینجا نمیتوانم معالجه بشم، آیا برای معالجه در یک کشور دیگر آیا میتوانم برم یا نه؟ گفتم بله، اگر شما بدانید، نه اینکه فقط صرف توهمات و تخیلات. الان در اینجا خب به حمدالله اطبایی که الان در اینجا هستند، اینها اطبایی ما داریم در ایران که حتی در دنیا هم نظیر ندارن، در هر قسمت، در هر به اصطلاح خصوصیت اینها، و امکاناتی که خب در اینجا هست، امکاناتی است که برای رسیدن به این عد می شود که امراض و تداوی برای اینها کافی است. حالا شذ و ندر ممکنه بعضی موارد باشن، در حالتی که ما الان مشاهده می کنیم بسیاری از افراد به صرف این که فرض بکنیم که در حالا امریکا، در انگلیس امثال ذلک اینها مداوا میشن، اینا صاف حرکت میکنن و اونجا بر اساس توهمات و تخیلات حرکت میکنن. بله، اگر انسان بداند که معالجه او منحصر است در فلان کشور، او میتواند بره و میتواند برای رفتن به اونجا هم حتی از میشود که اموالی را ذخیره کند تا اینکه به اون حد نصاب برسه. گفتم که آیا تو اطمینان داری بر این که در کشور دیگر این بیماری تو علاج پیدا می کند؟ گفت بله، من اطمینان به این دارم، البته خودشم پزشک هست، اطمینان به این قضیه دارم. گفتم اگر این طور است، تو می توانی از الان برای اون مخارج می توانی پس انداز کنی. درست شد؟ خب، عرض بنده این است که مسئله حد کمتر از مداوای بیماری نیست. یعنی همونطوری که یک شخص برای تداوی یک بیمار، مثلا فرض کنین که میلیون ها حالا خرج داره تا اینکه بخواد در یک کشور دیگه معالجه بکند و اشکالی هم ندارد، هیچ اشکالی هم ندارد، برای حج هم باید این کار رو انجام بده، باید در فکر باشه، هر ماه یه مبلغی رو باید کنار بگذارد و هر سال باید کنار بگذارد تا به اون حدی که باید برسد رسد، حتی اگر میتواند قرض کند و در مدت زمان قرض را بپردازد، باید این کار را هم انجام بدهد. یه وقتی نه، یه شخصی قرض میکنه، اون شخص میگه نه باید در فلان مدت قرض را بده و نمیتونه، خب مستطیع نیست. ولی اگر نه، یکی میتونه از یه جا قرض کنه، از یه نهادی میتونه قرض کنه، از یه سازمانی قرض کنه، از اینکه فرض کنی که جایی میتونه قرض کنه و بعدم سر، یعنی در به سهولت بدون اینکه بهش فشاری وارد میشه. چطور اینکه وقتی که میخواد قرض بکنه یک اتاق به منزلش اضافه کنه؟ چطور اینکه میتونه قرض کنه برای اینکه یک مداوا کنه؟ چطور اینکه قرض میکنه برای اینکه فرض بکنید که به یک جایی بخواد بره؟ خب اینم همینطور، ایراد نداره، این هم داخل در استطاعت است. یعنی یه قرضی بکنه و بعد به مرور زمان اون مبلغی را که باید ذخیره کند، این مبلغ را دین به دین و قسط به قسط این قرض خودش را میپردازد، باز باید این کار را انجام بدهد. مسئله استطاعت بسیار مسئله مهمی است، حج خیلی مسئله مهمه و انسان به این راحتی نمیتواند از اون بگذرد و به صرف این که پولی را اضافه شده نمیتواند که احساس رفع تکلیف از خودش بکنه. بله، اگر توان برای این را هم ندارد و به مشقت غیر عادی میافتد و به سختی میافتد، در این صورت استطاعت برداشته میشه. یعنی اگر کسی نمیتواند تتمه این مبلغ را ادا کند و اگر بخواهد به اونجا برسد به یک مشقت زائدی میافتد، دیگه در این صورت این استطاعت برداشته میشه تا این که برای او موقعیت دیگری پیدا بشه و بتواند این حج را انجام بده. علی کل حال مسئله حج خیلی مهمه و مسئله ایست که اگر امکان گفتن بیش از یک مرتبه هم وجود داشت، خداوند این را بر بندگان هر چند سال یه دفعه واجب می کرد. البته بعض از روایات هم نسبت به این قضیه یک اشاراتی دارد، این هست، ولیکن به خاطر این سهولت بر اعمال بندگان، خداوند یک مرتبه را حداقل بر بندگان حج را واجب کرده است و باید ما بدانیم اون توفیقی را که به واسطه ی حج پیدا می کنیم به مرتبه ایست که وقتی در اون دنیا رفتیم میگیم ای کاش خیلی بیش از این ما در صدد رفتن به حج برمی آمدیم. و گرچه خب اون را مورد عقاب قرار نمیدن وقتی که سخت باشه و چیز باشه، ولی اهمیت حج و رسیدن، حتی من بعضی اوقات چیزها شنیدم که فرض کنید که بعضی حتی اجازه میدن بر این که شخصم فرض بکنی که در شب تا شب شوال که جمع کرده، شب شوال برای اینکه رفع استطاعت از خودش بکنه همه اموالشو ببخشه، مثلا اینقدر مال زنت، اینقدر مال دختر، اینقدر مال پسر رو، و بعدم چی و بعدم بگه خب دیگه مستطیع نیستی. تمام اینها حرامه، حرام در حرام در حرام در حرامه و خدام پدرشو در میاره. عرض کنم که در استطاعت بدنی همینقدر که یک شخص بتواند ولو با کمک با دیگران، ولو با استانت و کمک با دیگران بتواند در اونجا حضور پیدا بکنه و برای او ازدحام خطر نداشته باشه. خب هستن بعضی از افراد بیماران قلبی هستن، یا فرض کنی که بعضی از بیماران این که ناراحتی های عصبی و امثال ذالک دارن، خب اینها خود اطباء متخصص و متعهد، بنده کاری به تدین و اینها ندارم، متخصص ولی متعهد و راستگو طبیب باید متخصص باشه، یک، دوم صادق باشد و متعهد باشد. بنده اطبای سراغ دارم که حتی اینها مسلمان نیستن، طبیب مسلمان گفته که روزه نگیر، اما این طبیب یهودی گفته نه آقا روزه بگیری اشکال نداره، از نظر من اشکال نداره، اون یهودی گفته بگیر، این مسلمانش گفته که نه اینا چیه، این مسائل چیه و فلان این حرفا. توجه میکنید؟ نه، در این مسئله لازم نیست، طبیب متخصص و صادق و متعهد اگر اون تشخیص بده که رفتن به حج احتمال خطر دارد، رفع استطاعت می کند و استطاعت برداشته می شه. ولی اگر نه، بگم تو می توانی بری ولی در جاهای شلوغ نباید بری، با کمک با دیگران و در محیط مناسب بتوانی، حتی اگر نیابت بگیری اشکال نداره. یعنی فرض کنی که یه شخص میره در اونجا، میره در اونجا نگاه میکنه میبینه که نمیتونه طواف کنه، خب نیابت میگیره، نائب میگیره، خودش حضور پیدا کرده، یک طوافشو انجام میده، یه شد، بقیه رو میگه دیگری انجام بدن. یا فرض کنین که با این وسایل و این چرخ ها و اینها انجام بدن در اونجایی که میتونن، حتی اگر اونم نشد نیابت میگیره، راجب سعی صفا مروش هم نیابت میگیره، چه اشکال داره؟ راجب سنگ زدن، بعد در همین به اصطلاح سفرهایی که مشرف میشیم در خدمت دوستان، خود من به خانم ها، خیلی از خانم ها میگفتم که برای چی میاد شما بشینید، نیایید اصلا، نیابت بدید به شوهرتون، به بچه‌تون نیابت بدین، چون میدیدم حالش حال مساعد نیست. و اون مخصوصا اون روز اول که سنگ به اصطلاح جمره عقبه هست، خب واقعا ممکن بود در اون موقع قطعا خطراتی بود، و حتی یه مرتبه من از سر راه برگردوندم، گفتم شما اینجا بسید برای چی دارید میاد؟ شما میخواد کار حرام انجام بدید؟ میخواد خودتو بکشی؟ خب برگرد. خب این برگشت، پسرش آمد به جای او سنگو انجام داد، وعدش هم قبوله. توجه کردید؟ پس آمدن در اونجا استطاعت بدنی به این نیست که بتواند خودش تنهایی همه اعمال را انجام بدهد، نه، اینی که بتواند حضور پیدا کند. یه وقتی خود حضورش هم ضرر داره، حالا گرمایی، چیزی غیر، مسائل غیر مترقبه‌ای که ممکنه اتفاق بیفته، در اون صورت استطاعت برداشته میشه. ولی اگر خود حضورش ایراد ندارد، لبیک گفتن و احرام بستنش که ایراد ندارد، آمدن در اونجا و فرض کنید که حالا در شب میاد طواف میکنه، دو شوتشو انجام میده، پنج شوتشو میگه بقیه بکنن، یا اینکه فرض کنید که سه شوت و نیم انجام میده، بقیه رو میذاره برای یه وقت دیگه، اشکال نداره، اشکال نداره که انسان طواف رو لازم نیست که به اصطلاح متوالیان انجام بده و میتونه تأخیر بندازه، استراحتی بکنه، منتها خب باید از نیمه گذشته باشه. خب اینو میتونه انجام بده، این رفع استطاعت نمیکنه. پس این قضیه مربوط به استطاعت. و اما مسئله دیگر مسئله خمسه. در قضیه خمس اگر مشروط باشد، مشروط باشد استطاعت حج بر پسنداز، مثل اینی که فرض بکنید که شخص یک مرتبه نمیتواند به اصطلاح حج این به اصطلاح امواله برای هزینه برای چیز رو بتونه تهیه کنه، نیاز دارد که چند سال طول بکشه، یا این که الان مال را میپردازد ولی چند سال دیگه او را میبرند، توجه کردید؟ اون پولی را که پرداخته یا اون پولی را که برای حج کنار گذاشته است بهش خمس تعلق نمیگیرد، ولو اینکه 20 سال هم طول بکشه. توجه کردید؟ اگر پولی را برای حج انسان بخواهد ذخیره کند 20 سال هم طول بکشد خمس به او تعلق نمیگیرد، و برای این پولهایی را که هم به زودتر میگیرن، مثل همین که الان متداول هست پول افراد میرن در به اصطلاح قرار میدن تا اینکه به نوبت برن، خب نمیشه که همه رو یه دفعه یه سال ببرن، خب طبعا بایستی که به ترتیب ببرن، اگر 10 سال هم بگذرد به اون پول خمس تعلق نمیگیرد، مشروط به این که اون پولی را که اول انسان اون پول را کنار میگذارد اون پول پول حلال باشه، مشتبه نباشه، و حالا یا خمس داده باشه یا اگر هم خمس نداده باز اشکال نداره، چون پولی است که برای حج واجب اون پول ذخیره می شود. این رو توجه داشته باشید که من دیدم خیلی ها در این قضیه اشتباه می کنن و میگن که اون پول حج رو باید خمسش رو داد. پولی که برای حج واجب است اون پول نیازی به خمس ندارد. به طور کلی هر پولی را که انسان صرف تکلیف واجب خودش میکنه، پولی را که صرف مداوای مریض میکنه، پولی را که صرف غذا میکنه، صرف لباس میکنه، نه حالا لباس های تزیینی و امثال لباس های فرض کنی که متعارف اینها میکنه، پولی را که صرف سفر میکنه، سفرهای عادی، سفرهایی که میره، سفر زیارت امام رضا علیه السلام، اینها خمس ندارد. بله یه وقت سفرهای تفریحی و فلان و حالا این چیزها هست و خارج از عرف و اینها هست اون داره، یه وقتی لباس تزیینی و ضرورتی هم نداره داره، یه وقتی حالا مصارف دیگری که خب اینها جنبه ضرورت در زندگی را ندارد اون نسبت به اونها خمس تعلق میگیرد. ولی پولی را که انسان برای حج اول میپردازد یا اینکه کم کم میپردازد و بعد مشرف میشه 20 سال هم که بگذرد خمس به او تعلق نمیگیره. دیگر مطلب دیگری ببینم. بله اگر شخص مشارش از دست داده باشه و انسان بتواند بدون زحمت اون را ببرد و برای او زحمتی ایجاد نشه اون بهتر است که بره، عرض نمی کنم واجبه، بهتر از خودش بره ولی دیگران کارهای او را انجام بدن. ولی می تواند این شخص در وطن بماند، از پول او اگر مستطیع است یک نفر را بفرستن و انجام بده، هر دو قسمش اشکال نداره. بله. خب خیلی خوشوقت هستیم از زیارت رفقا و دوستان و اینکه بالاخره باز توفیق پیدا کردیم که خدمت احبه و اعزه عرض ارادت داشته باشیم. و علی کل حال بالاخره دیگر دوستان خودشون با لطف و با کرامت جسارت‌های ما را و تجری‌های ما را مورد عفو قرار میدن، ولی کن باید بدانند که بالاخره در عالم رفاقت صراحت خیلی خوبه، صداقت و صراحت خیلی خوبه، و بنده متعهد هستم که همانطوری که بارها عرض کردم توقعی را که دوستان نه تنها حتی شما در همه دنیا افراد و افرادی که با بنده ارتباط دارند از مکتب مرحوم آقا دارند بدون دخل و تصرف اون را در اختیار رفقا قرار بدهند. انشاءالله امیدواریم که خداوند دست همه ما را بگیرد و در این فتن آخر الزمان مولای ما و سرور ما و آقای ما حضرت بقیت الله ارواحنا فداه را پیوسته لطف اون حضرت را شامل حال ما قرار بدهد و آنی از آنات ما را از اون وجود مقدس و مطهر جدا نسازد. اللهم صل علی محمد.